سینزده شهریور 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ وَلَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. آیه 91. آیه شریف رد بر قول کسانی است که انکار نبوت و انکار نزول وحی رو میکنند. میگن نه نبوتی وجود دارد و نه وحی الهی به کسی میشه. حالا یا مطلقا منکرند نبوت و نزول وحی را، یا نبوت و نزول وحی را علی خصوص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم منکرند. اگر مطلق منکر باشند خب این میشد یک گروه. شاید برخی از مشرکین عرب این داستان را، یعنی نبوت و نزول وحی را، مطلقا منکر بودند. شاید چنانچه الیوم هم هستن جماعتی هستن که منکر نبوت و نزول وحی آسمانی هست. یا اگر خصوص نبوت خاتم الانبیا و خصوص وحیی که بر خاتم الانبیا نازل شده است که خود این قرآن کریم باشد این رو منکر باشند، اون وقت دایرشون محدودتر میشه و شامل حال مثلا یهود و نصارا میشه، چون یهود و نصارا اصل نبوت رو قبول دارن لکن نبوت خاتم الانبیا رو منکرن. نزول وحی الهی رو قبول دارن بر بشر ولی نزولش رو بر خاتم الانبیا منکرن. حالا آیه ندارن، آیا اینا از قسم اولن یا از قسم دوم؟ در آیه یک اشاره ای به موسی دارد و کتاب آسمانی موسی. برخی گفتند از این اشاره که بله به موسی هست معلوم شد اینا یهودیان، پس از اشاره به موسی و به تورات معلوم شد داستان یهود. این رو برخی گفتن ولی بله اینم چندان دلیل واضحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منکرین نبوت و نزول وحی با یهودی ها کاری نداشتن، چرا با یهودی ها کاری نداشتن؟ آهایی که فهمید چون یهودی ها با اونا کاری نداشتن. به جهت اینکه یهود همون جور که بارها عرض کردیم معتقدن دینشون مختص به قوم بنی اسرائیل و مشرکین عرب غیر بنی اسرائیل از بنی اسرائیل نیستن، بنابراین اینا دینشون را هرگز نمیخواستن که به مشرکین عرب تحمیل کنن. پس بین مشرکین عرب و یهود هرگز منازعات دینی و عقیدتی نبوده است. در واقع همون بود است که موسی به دین خودش و مشرکین عرب هم به دین خودش. هرگز اینا وارد منازعات دینی نمی شدند، چون دین یهود را مختص به بنی اسرائیل می دونند و مشرکین عرب از اونها نبودن. لذا به طور طبیعی وقتی چنین اعتقادی وجود دارد بین این دو گروه یک صلح عملی واقع بشن، یعنی اونا اینا را دعوت به دین خودشون نمی کنن، یهودیان مشرکین را دعوت به دین خودشون نمی کنن به جهت اینکه بفرمایید دین را مختص به بنی اسرائیل میدونن، دین یهود را، و از اون طرف هم مشرکین عرب هم میبینن اینا دعوتی بهشون ندارن، کاری بهشون ندارن، در نتیجه اونا هم یهود را میپذیرن به جهت اینکه با هم در یک صلح دائمی قرار دارن. بله، من نگفتم نصارا، گفتم مشرکین عرب. تعجب می‌فرمایید بین نصارا و یهود منازعاتی بوده است و همواره یهودیان نصارا را مورد تجاوز و ظلم قرار دادند. تعجب می‌کنید؟
اما به اسلام اومدن به خیال این که پیامبر بهترین دین رو برده من
انتخاب کنه. بشارات نسبت به پیامبر خاتم در عهدین در تورات انجیل هست و اونام یعنی یهود و نصارا مبلغ پیامبر خاتم بودن قبل از ولادتش یا بعثتش، ولی بعد که مبعوث شد و اینا گمانشون این بود که پیامبر خاتم از فرزندان اسحاق خواهد بود، وقتی دیدن از فرزندان اسماعیل است و نه اسحاق شروع کردن به انکار. این حالا یه پیش درآمدی بر آیه که ذهن شما ملتفت به آیه شریفه باشه. در هر صورت آیه میشه رد کسانی که منکر نزول وحی آسمانی هستند. و ما قدر الله حق قدرهی، آیه 91. واو رو عاطفه بگیرید، عطف به کجا میکنه؟ عطف به آیه 89. فرمود فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگر اینا کافر بشن، میگه اونایی که کافر شدن به وحی الهی و به نبوت و ما قدر الله حق قدره. برگشتید شما چند آیه قبل؟ خب مشکل چیه؟ خب که گفته است که قرار است به ترتیب زمانی باشه؟ یعنی تعهدی بود است که رو ترتیب زمانی باشن. چه اشکالی دارن؟ ما میگم علمای اصفهان عبارتن از آقای ظفر مرحوم شهید شمس آبادی. اشکالی دارن؟ ترتیب زمانی وقتی که قرار نیست مراعات بشد اشکال. و ما پدر الله، ما نافی اسم پدر الله که فعل و فاعل و مفعولش هم الله، قدر الهی را ندانستند. قدر همون چیزیست که شما میگون، یعنی مراعات نکردن، یعنی احترام نکردن، یعنی ارزشش رو ندانستن، یعنی معرفت بهش نداشتن، منزلتش رو بله نداشتن. و ما قدر الله، اینا قدر و منزلت حق را نشناختن و به جا نیاوردن. حق قدره، حق یا مفعول مطلق بگیرید یا صفت بگیرید برای مفعول مطلقی که محذوف است، یعنی ما قدر الله قدرن حق قدره، اونی که حق منزلت و جایگاه الهی بود، اینا حق منزلت و جایگاه الهی را ندانستند. اینا اون جوری که شایسته بود که ذات حق را چه کنن؟ تعظیم بکنن. اینا تعظیم ذات حق را به جا نیاوردن. توجه می فرمایید؟ بله، تعظیم ذات حق و قدر و منزلت ذات حق رو دانستن، این جزو لازمات و ضروریات هست. میگه اینا تعظیم نکردن و معرفت به ذات حق پیدا نکردن، منزلت الهی رو نشناختن. کی؟ چرا؟ میگه از قال، از ظرف زمانه به معنای حین، متعلق به قدر و قدر و منزلت الهی را نشناختند. اون حینی که، اون هنگامی که قالو گفتن، چه گفتن؟ مقول قولشون این است: ما انزل الله علی بشر من شی، خداوند ذات حق بر هیچ بشری، ما انزل الله علی بشر، علی بشر جار و مجرور متعلق به انزل، من شی، من حرف جر زائد، من شی، بله من شی، شی محلن منصوب مفعول به انزل، ما انزل علی بشر شیئا، خیلی خوب، شیئا در واقع بله شیئا انزال وقتی باشد یعنی وحی، یعنی خدا مراد از شی میشه وحی، خدا وحی را بر هیچ بشری نفرستاده است. اون وقت من شی، من زائد یعنی نه اینکه اضافه باشه، الان اینجا من
نقش نداره،
چه عرض میکنم، من اینجا در حیز نفی است. وقتی که من در حیز نفی باشد، دال بر استقراق جنس است، یعنی هیچ چیز، در جمع می فرمایید، خداوند هیچ چیزی را بر هیچ بشری نازل نکرده است از وحی. خیلی خوب، پس بنابراین
من چیز
گفتم شعی اینجا وقتی انزال شعی میگه یعنی انزال وحی. من میگم وحی، تو دوباره میگوی کتاب. خب وحی همون کتابه دیگه. وحی چی چیه؟ سقندره کتاب آسمانی است که وحی
نداشته.
خب نداشته باشن آفری. وحی اعمه. خیلی خب سوالانه؟ بله همینه داریم درس کرده. گفتم یا رد اونایست که انکار بر مطلقه نبوت دارن و وحی، یا نبوت و وحی پیامبر خاتم. حالا ولی کلامشون این است، میگن ما انزل الله، مقول قولشون اینه، اشکالشون اینه، میگن ما انزل الله علی بشر من شأن، خدا بر جنس بشر چیزی نازل نکرده است. نزول بر جنس بشر قراره اگه نزولی باشه چی چیه؟ وحی، یعنی وحی نازل نکرده. خدا وحی نازل نکرده، اون وقت نکره در سیاق نفی داله بر چیه؟ عموم. ما نافی هستیم. ما انزل الله علی بشرین، بشرین نکرستی، بشرین بر هیچ بشر، خیلی خوب، بر هیچ بشری خدا نزول وحی نداشته است. پس یکی نکره بشر است که داله بر عمومه، مضافن بر اون، این آقای زفر مالی شد، مضافن بر این نکره در سیاق نه استفاده استغراق جنس است از لفظ من. ترجمه میکنی من شیئن دلالت میکند بر نفی انزال وحی بر بشر به نحو عموم. آفر من شیئن میگه شما میدون که میرین خونه زنتون میگه نهار خورده، میگون که یه وقت میگون که چی؟ این منشه یعنی هیچ. خب هیچ منشه ایمن داله بر این است که داله بر استغراق، میگه هیچی بر بشری نازل نشده است. جو فرمودید و اینکه هیچی بر بشری نازل نشده است، بله خب این یک نکته است. و دیگه هیچی یعنی اینا، یعنی اینایی که مدعی نبوتن اینا همش دو کنه. خدا انزال وحی مطلقا نداره. بله حالا دیگه این قضیه رو منکر نشده. این اشکال، این نظریه این افراد، خدا به پیغمبر میگه پیامبر خاتم به اونها قول بده. اینا رو گفتیم که تعبیر به قول و اینا یا به جهت اهمیت موضوع است یا به جهت این است که ذات حق خودش نمیخواد اینها را به خاطر اینکه میخواد تحقیرشون بکنه، ذات حق خودش مستقیم با اینها تکلم نمی کنه، لذا میگه قول بهشون بگو. جواب این اشکال اینه، من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. اگر خدا وحی بر بشری نمی فرستد به اینها بگو من مبتدا، چه کسی است اون که انزل الکتاب نازل کرد کتاب را؟ خب الذی، کدوم کتاب؟ کتابی که صفتش این است، صفت این کتاب جا بهی موسا، صفتش این است که موسی آن را آورده است. کتابی که موسی آورده است چیه؟ تورا. میگه اینو کی نازل کرد؟ بفرمایید بگون کی نازل کرد پس؟ نورن و هدن للناس. نورن حال از کتاب. کتابی که بر موسی نازل شده است، حال این کتاب این است که نور و هدن، خدام عطفش، و هدایت است برای مردم. نور استعاره است برای وضوح و حق. حق رو تشبیه به نور کرده است، همون گونه که باطل رو تشبیه به ظلمت. بنابراین نور دیگه، این کتاب موسی نور است، حق است، ظاهر است، آشکار است، این کتاب آسمانی است، و هدن للناس، و هدایت برای مردم هم هست. خب هدن الانم همینو، الانم همینو میخوام بگم. صبر کنیم مطلبمو تموم کنیم. مراد به ناس اینجا آقای سنایی بنی اسرائیل، لا جمیع الناس، و الف لام تعریفی هم که دارد میتواند الف لام عهد باشد. اگر شما گفتید الف لام استقراق هم هست، استقراق عرفیست، یعنی ناسی که از قوم بنی اسرائیل هم. ناس موسی، ناسی که از قوم بنی اسرائیل. خب ببینید الان به پاسخ آقایون، یعنی در جواب شبهه و اشکال که گفتن خدا وحی نازل نمی کند، الان یه جواب نقضی داد. خب اگر شما میگون خدا وحی نازل نمی کند، پس کی بر موسی کتاب آسمانی رو نازل کرد؟ تعجب می‌فرمایید؟ کتابی که نور است و هدایت است بر مردم. این جواب، جواب نقضی است. وقتی که این جواب، جواب نقضی است، یعنی این مستشکلین موسی و کتابش رو قبول و الا اونا میتونستم بگن ما اصلا اونا قبول نداریم، وقتی دیگه جواب میشد. پس معلوم میشد اینا موسی و کتاب آسمانی موسی رو قبول دارن. پس مستشکلین یا از یهودند، پس اگر از یهودند جنس پیامبر و جنس وحی رو منکر نیستن. اونی که انکار میکنن انکار نبوت خاتم الانبیا و انکار قرآن است. درست شد؟ میگه اگر شما میگون خدا بر بشری وحی نمیفرستد، پس کی کتاب موسی رو فرستاد؟ پس این رو شاهد گرفتن که مستشکل از قوم یهود. ولی اون بیان ما رو فراموش نکنید. مشرکین عرب با طایفه یهودیان یک صلح نانوشته داشتن که تعرض به هم نکنن. اینا تعرض به بتانی میکردن یهودیان، مشرکین عرب هم تعرض به یهودی ها نمی کردن و تعرض به موسی نمی کردن. مضافاً به این که مشرکین عرب فل جمله نبوت موسی را و کتاب آسمانی موسی را پذیرفته بودند و شاهد و علی ذلک این که در موارد متعدده ای رجوع می کردن به عالمان دینی یهود و مسائلی را از اونها استفسار می کردن، می پرسید. چرا؟ چون اعتقادشون این بود که اینا یک راهی به آسمان دارن، یک پیامبر آسمانی و یک کتاب آسمانی داشتن. حتی در قضیه بعثت پیامبرم یه عده ایشون رفتن سراغ یهودیا و از یهودیا پرسیدن و یهودیا اول اقرار ثم انکار کردن. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین مشرکین عرب علی سبیل فی الجمله نبوت موسی و کتاب آسمانی موسی رو قبول داشتن. و شاهد باز مطلب این است آقای زفر که حتی بعد از بعثت و نبوت لایزال جماعتی از مسلمین با یهود پیوندشون رو قطع نکردن. یکی از شاگردان یهود را که میرفت به طور مکرر پیش یهودیا و از یهودیا مطلب یاد میگرفت و میپرسید خلیفه ثانی توجه میکنید و خداشون هم میگه این جناب خلیفه یکی از شاگردان مبرز یهود است. و همون داستان به فرمای خدیر و جانشینی امیر المؤمنین اینا هم اینا با یهودیه در میون میگذاشتن و میگفتن چجوری میشد کار به این محکمی رو چکارش کنیم، سستش کنیم و از بینش ببریم. و یهودی ها به اونا یاد می دادن که چی کار بکنه. چون به شما گفتیم یهودی ها آنجور که قرآن هم بگرد آیا قرآن داشتیم، یهودی ها تخصصشون در تحریف، در تحریف کتاب، تحریف تاریخ، هر چیزی رو شما در دست یهود بگذارید متخصص جعل هم. جعل به معنی دروغ، کذب، جعلی، یه چیز جعلی و قلابی درست کنن و تحریف کنن. لذا نه فقط مشرکین عرب، حتی بعدها جماعتی از اینایی که به اسلام هم حالا ظاهرن یا واقعا ایمان آوردن، بازم پیوندشون رو به یهود یا قطع نکردن. باز و شاهد و علی ذلک غیر جناب خلیفه که حالا قابل این کار نیست، خود مدارک اهل سنت هم اقرار دارد که خلیفه با یهود رفت و آمد داشت به علی نحو رفت و آمد شدید و از اینها مطالبی رو میپرسید. علاوه بر اون شاهدش آقا روایاتی است که از اسرائیلیات وارد چه شده است؟ وارد عمدش وارد در تفسیر قرآن شده است. و شما روایات تفسیری اهل سنت رو که ببینید بسیاریش اسرائیلی داد، یعنی اینا بسیاریش رو از یهودیان گرفتن در تفسیر کتاب آسمانی خودشون. دقت میکنید؟ و متاسفانه از یهودیان ربع ما در روایات ما و در کتب تفسیری ما وارد شده است، از اهل سنت، از یهود به اهل سنت، از اهل سنت به ما. همونجور که مثلا صوفیه ابتدا تولدشون، خواستگاهشون در اهل سنت است، منتها بیماری مصری بود، از اهل سنت به شیعه هم منتقل شد. و لذا بعد چند قرن شما صوفیه شیعه صوفی بود، ولی اولش مال سنی ها، مال مانه بین اونا متولد شد. بعد بله به مام سرایت کرد، ادهی از شیعیان هم به تصور تمایل پیدا کرد. قرض این است که پس مشرکین عرب، یعنی اگر بخواهید مستشکل رو یهودی ها نگیرید اشکالی نداره، مشرکین عرب که جمله قبول داشتن که این یهودی ها یه راهی به آسمان دارن، ترجمه کن، از پشت پرده یه بعض جاها خبر دارن، یه چیزایی رو میدونن. میدونید که باز یکی از تخصصهای یهودی ها چیه؟ خود تحریف و جرم میکیشه، یکی دیگه شم سحر و جادو. به سحر و جادو هم یهود معروف هست و با این داستان سحر و جادو هم چه میکردن؟ یه کارهایی میکردن. بله رو برمونی، مثلا در افغانستان عمده اینایی که جادوگری میکردن و به قول شما میبستن یا با میکردن و اینا یهودی ها بودن. حتی بعد از مستندی رو بی بی سی نشون میدار سالهای قبل، رفته بود کابول یکی از این پیره مردهای یهودی ها و این کارش همین بود، تمام مصحفتان شهر برای جادوگری میمدن پیش این یهودیه و یا برا دعا دعا بخونیم فلان برای محل بشد، دعا بخونیم فلان کار بسته بشد و این بهشون میداد. پیر مردی بود و کارشون بود در آمده شد تأثیر داشت نداشت با من نیست، وقتی خرد تو دنیا باشن و بلاخره میرید به این هم سوارش بشن. یکی از تخصصهای یهودی ها جادوگری است و سحر و جادو کنید. حالا آیا هنوز هم یهودی ها این تخصص رو برای خودشون نگه داشتن یا نه؟ ولی در کابل اینو نشون میده که این یهودی پیرمرد به یهودی و مراجعینش همه مسلمان ها بودن، مثلا یهود در کابل. و بعد این مدتی هم دوباره رفته بود اونجا، چند سال بعد مرده بود دیگه اون ملا یهودی هایی که این کار را میکرد، بعد مرده بود از دنیا رفته. اما به واسطه همین سحر و جادو شد و به واسطه این اطلاعاتی که داشتن، چون مثلا شما تو روایت امالی شیخ صدوق هم دارید، وقتی که پیامبر شبی که مولود پیامبر است، صبح اول وقت یهودیه میاد تو مکه، با اینکه مکه یهودی نداره، بس معلومشه از قبل را افتاده. صبح میرسد مکه، میاد پیش قریش، میگه هل یولد لکم بالبارحه ولدن، دیشب شما یه مولود داشته ای؟ یه پسر؟ اینا به هم نگاه میکنن و میگن نه پسری. میگه بفرسید بپرسید. میفرسن میپرسن میگن بله، بیوه عبدالله دیشب زایمان کرده است. میگه میشد این بچه رو به من نشون بدیم؟ میان در خانه عبدالله پیغام میدن که اینا بزرگان قریش، فرزندی رو که دیشب به دنیا آوردی بده ما ببینیم. حامل فرزند رو تحویل میدن که اینا ببینن بزرگان قریش. یهودیه قنداقه فرزند رو باز میکنن، قنداقه فرزند رو تو باز میکنن. بله تو بعضی روایاتش داره شیهی میزنه در از دنیا میرد، تو بعضی روایات داره فریادی میزنه در میگرد والله حاضا قاتلو یهود. ترجمه میکنه به همون جا میگرد، میگرد این پیامبر آخر الزمان است و این کسیست که یهود دیگرد رو جمع میکنه و یهودی ها رو میکشه. یعنی این مشرکین قریش اصلا نمیدونستن این مولود به دنیا آمده، با اینکه این محل با هم توش قوم بودن دیگه. یهودیه از رو کتاب آسمانیش زمان ولادت رو به دست آورده بود و بلند شده بود، آمده بود جوری که صبح ولادت رسیده بود مکه. وقتی مشرکی میدیدن یه همچین مطالبی را، خب میفهمیدن اینا یه چیزی دستشون هست که دست اینا نیست، یه چیزایی اینا میدونن که اینا نمیدونن، یهودی ها میدونن که اینا نمیدونن، لذا فیل جمله اقرار میکردن که یه موسایی بوده است، پیامبر خدا بوده است و خدا بر اون وحی نازل میکرده، لذا این نقض حساب میشد برشون. این که اینا میگن ابدا و اصلا پیامبری نیست، میگن پس چرا شما موسا را و وحی که بر موسا نازل شده است رو قبول دارید؟ قرآن هم میگه اون وحی نور بود و هدایت بود برای ناس. ببینید نمیگه تورات فعلی نور است و هدایت برای ناس است، میگه کتاب الذی جاء به موسا نورن، اونی که موسا آورد نوره و هدایت برای من بود. اینی که الان اینا دارن ارائه میدن این تحریف شده اون کتاب است. این را نمیگه نور است و هدایت. تجعلونه قراطیس. حالا خطاب دیگه خطاب به یهودیان. میگه شما یهودیان این کتاب را، تجعلونه ضمیر مفعولی میخورد به کتاب، شما یهودیا از ماده بفرمایید التفات هم درش هست، یعنی از غیاب خطاب رو منتقل کرد الان به خطاب، از غیاب منتقل به خطاب شد. تجعلونه قراطیس، شما یهودیای علیه ما علی این کتاب آسمانی دون رو قراطیس، قراطیس جمع قرطاس، قرطاس میشه ورقه و کاغذ، کاغذهای قدیم مثل کاغذهای حالا که نازک باشن نبود است، کلوف بود است، خودش یه حجمی رو میگرفت. اینا کتاب آسمانیشون رو روی کاغذهایی که خودشون داشتن، چون یا از پوست بوده، نوعا پوست حیوانات بود است یا امثال اینا، روی این کاغذهای روزگار خودشون می نوشتن تا محفوظ بموند و چه نشد و نابود نشد. وقتی که می نوشتن روی قرطاس و کاغذ، کاغذاشون هم کلوف بوده است، تمام تورات رو نمی تونستن یه جا صحابی کنن توی مجلد قرار بدن، لذا جز جزش کرده بودن، قسمت قسمتش کرده بودن. خیلی خوب، وقتی که قسمت قسمت کرده بودن بلا تشویق، مثل جز جز کردن قرآن، شما در مجلس ها جز جز کردید قرآن را یا حزب حزب کردید، اونا کتاب آسمانیشون را جز جز می کردن به خاطر اینکه حملش آسان بشه و به خاطر اینکه بتونن تو قرائت ها هم کردن راحت استفاده کنن. وقتی که جز جزش کردن می فرماید تبدونه ها و تخفونه کثیرن، هر چیزیش رو که می خواستن چی کار می کردن؟ در می بردن، ادعا می کردن، در اختیار مردم می گذاشتن، آشکار می کردن هر چیزیش رو که می خواستن، و تو خونه کثیره و هر چیزیش به ضررشون بود پنهانشون بود، اون جدا بیان میکردن، اونا در نیم بودن، اون گفتن نه هر چیزی نیمون. پس بنابراین آنچه که منافعشون درش بود یهودیان و روحانیونشون، اون را آشکار میکردن، اون اجزا ای را که منافع بود در می بردن، اون اجزایی که بر ضررشون بود، بر علیهشون بود، بشارت به پیامبر خاتم بود و امثال اینا، اونها را چه میکردن؟ اخفا میکردن، مخفی میکردن. بله کتاب را، کتاب خودشون رو، تورات رو، یهودی ها نه دیگه. اولا کثیر، آیا مراد کثیر من حیث کم است یا کثیر از حیث کیف است؟ این یک. دو، این که فقط قصه بشارت به پیامبر خاتم که نبود، بسیاری از احکام دیگه شم آخوندهای یهود میخواستن ربا بخورن، حرمت ربا رو پنهان میکردن، میخواستن که هر گناهی که بکنن حرمت اون گناه را چه میکردن؟ پنهان میکردن. الان شما ببینید رسوایی بزرگ کلیسا در اروپا و آمریکا، خصوص کلیسای کاتولیک، قصه چیه؟ قصه تعرضات جنسیشون است به بچه ها، که در عموم اروپا و آمریکا پدران روحانی کلیسا به بچه ها تعرضات جنسی داشتن. چون میدونید در آیین مسیحیت، در فرقه کاتولیک، پدر روحانی کشیش کلیسا حق ازدواج ندارد، حق ندارد ازدواج. وقتی ازدواج رسمی حق ندارد بکند، از اون طرف هم غریزه جنسی دارد، حق ندارد ازدواج کند، با زن ارتباط داشته باشد. که این بچه ها می آمدن تو کلیسا کار کنن، نظافت کنن، دعا کنن، آموزش دینی ببینن، اینا می رفتن سراغ اینا و تعرضات جنسی اینا نسبت به کودکان ولی یک مصیبت بزرگی شده است برای کلیسا، که بعضی وقتا اسقفای تراز اول یک مملکت مجبور به استعفا شدن از مقام خودشون بابت تعرضاتی که در حیطه کلیساهای اونها واقع شده، و بعضیشون حتی کارشون تو زندانم رفته، تا بر پرداخت غرامت هم رفته است، ازشون شکایت کردن. همون گونه ای که اون روزگاری که اینا صومعه داشتن و تو کلیساهاشون چی میگرفتن؟ خواهران روحانی راهبم داشتن. همون وقتم که راهبات زنان راهبه بودن، ارتباط با زنان راهبم و سقط جنین در صومعه هام که بله یه امر عادی بوده است. چرا؟ به خاطر اینکه ازدواج نکردن خلاف غریزه بشر است. بشر احتیاج دارد به این نیاز جنسی. وقتی قانون ازدواج را بله بله عیسی حرفا اون آره اگه بخواهم حساب کنیم بله عیسی ازدواج نه، ولی عیسی 30 چند سال سن داشته است از دنیا رفته. علا قول بفرمایید که مسیحیان بر بالای صلیب کشیده شده، 30 چند سال بیشتر سن نداشت. ولی جناب اینا 70 سال 80 سال میخوان زندگی کنن، بعد پیغمبر خدا هم که نیستن، خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، ازدواج رسمی هم که نمیتونن داشته باشن که بتوانن ارضای غریزه جنسی بکنن، مجبور میشن آلوده بشن. حالا یا دست دراز کنن به راهبه ها، به جنس مخالف، اونا اگر دم دستشون نباشد به بچه ها تعرض جنسی بکنن. این بله عرضم این بود که می فرمایید کثیرش و قرآن میگه مخفی کردن. آقای ظفر اشکال میکنن، یه بشارت به نبوت خاتم الانبیا میگم، نه فقط اون نیست، هر آن چی که مخالف مصالح و منافعشون بود پنهان میکردن، میگفتن نه همچی چیزی نیست. بنابراین هم کثیر کیفی پنهان میکردن، هم کثیر کم میشم پنهان کردن.
ممنوعیت استفاده خودشون اعلان کردن از طرف خدا بود یا خلک بود و
خداشون در آیین مسیح فرقه هایی هستن که کشیش ازدواج میکنه. پروتستان ها در فرقه پروتستان کشیش کلیسا حق ازدواج داره، مثل بقیه ازدواج رسمی میکنه، بچه دار میشه. بین خودشون هم خلاف که آیا پدر روحانی حق ازدواج رسمی دارد یا نه. بعضی فرقه هاشون میگن دارن، کاتولیکا میگن ندارن. ولی به قول آقای ظفر اونهاشون که ازدواج نمی کنن میخوان چه کنن؟ میخوان تأثیر کنن به پیامبرشون، چون بله عیسی ازدواج نکرد. البته عیسی ازدواج نکرد، خداشون بر علیه عیسی حرفایی میزنن. تو این جیلا هست ما نمی گوییم، ما ساحت قدس عیسی را منزه میداریم. اما در انجیل، در انجیلای امروز توجه میکنید دارد که جناب عیسی با بعضی از فواحش، بله بعضی از فواحش میامدن پا عیسی را میمالیدن و خیلی هم عیسی را احترام میکردن. عیسی به گرمی با اونها سخن میگفت. این که بله تشت میگذاشت زیر پای عیسی و تشت آب خنک و شروع میکرد پای عیسی را شستن. این در انجیل امروز هست. خیلی خوب. یا در انجیل های امروز هست، حتی شب مرگ عیسی که فرداش بر صلیب رفت علی قول مسیحیان، دارد در شب مرگش بله بفرمایید شام آخر رو که خورد گفت از من دوری بجویید. در بین اون حواریونی که بودن یه پسرکی بود، گفت بیا و بر سینه من بخواب. در جمعیدن و امثال اینا تو خود انجیل فعلی هست. یعنی اگر پدران کلیسا بله به دنبال این داستان رفتن، شبیه اینا تو انجیل برای عیسی هست. اگرچه ما ساحت قدس انبیا را از همه فحشا و منکرات چه میدانی؟ مبرا میدانی. اما حتی تو انجیلشون این قضایا هست. پس کتاب را شما یهودی ها آمدید جز جز کردی، هرچیشو خواستی در آوردی آشکار کردی، هرچیش هم خواستین قایم کردید و پنهان کردی. این یه نقد. نقد دوم، و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آبا. تعلیم داده شده اید شما اون چیزی را که نه خودتون می دونستین نه پدران. این را هم میگه چی؟ این را هم میگه در واقع یک چیز، یک نقد دوم بر این نظریه، بر این کلام ما انزل الله علی بشر من شر. میگه اگر خدا وحی ندارد در این کتاب‌های آسمانی، حالا خصوص در تورات، تعلیم داده شده اید شما اون چیزی را که نمی دانستید، پس از کجا اینا را آوردید؟ علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آبا. نه بابا هاتون می دونستن نه خدا دون. اما در این کتاب آسمانی آمد و شما ها یاد گرفتید. پس چیزی ببینید، دانش بشری دانشید که گذشتگان به یادگار میرسند. چیزی را که نه گذشتگان داشته نه امروز کسی دارد، اگر کسی بیاد و عرضه بکند معلوم میشد اون چیه؟ معلوم میشد اون یک رابطه با ذات حق دارد، اون وحی الهی است. چون دانش بشر دفعتا واحده که نمیاد. دانش بشری یه دانشی در گذشته بوده است. شما فرض بفرمایید فلسفه یه دانش بشری است. فیلسوفان ایرانی دارید، الپهلوی یونل وجود دهم ذات تعمل تشک، درسته؟ حاجی میگه الپهلوی یونل، پهلویان، پهلویان فیلسوفان قدیم ایران باستان در یونان هم شما فیلسوف بود. باز فلسفه همینجور آمده از جلو تا به فلسفه اسلامی رسیده است، باز رفته از جلو تا به غرب رسیده است. یه دانش بشری است، عمرش به درازنای عمر بشریت است. البته پیشرفت دارد، پسرفت دارد، ترقی دارد، تکامل دارد. دانش بشری سیرش همین است که در سیر تکاملی قرار دارد. خیلی خوب. اما چیزی که هیچ سابقه ای ندارد، گذشتگان نمی دانستن، الان هم کسی نمی دونه، یک کسی از راه رسیده است و این خبر رو می دن. این الا اخبار غیبی، چیز دیگری می تواند باشد؟ و غیر از این است که این شخصی که دارد این رو می دن به طریقه وحی از ذات حق گرفته است. لذا اینم یه نقض دوم. میگه اینی که شما می گن ما انزل الله علی بشر من شی، پس این پیامبران علمتم، توجه می‌فرمایید، شما تعلیم داده شده اید چیزی را توسط انبیا که ما لم تعلمو انتم، که شما نمی‌دونستید، نه فقط شما نمی‌دونستید، ولا آباؤکم، بابا دونم نمی‌دونستن، پدران و نسل گذشتگان شما هم نمی‌دونستن چنین مطلبی را. پس معلوم میشد آنچه که پیامبران گفتن دانش بشری نیست. پس وقتی دانش بشری نیست، دریچه ایست از آسمان، از ناحیه خدا به اونها وحی شده است و اونا به شما تعلیم دادن. خب حالا میگه جواب، من انزل الکتاب، خودش سوال میکند، خودش هم جواب میکند. کی کتاب رو نازل کرد؟ کی به شماها تعلیم داد ما لم تعلم آنچرا که نمیدانستید؟ کی این تعلیم رو داد؟ میگد قل الله. او کسی که انزل الکتاب و اون کسی که تعلیم داده است ما لم تعلمو، او کیست؟ قل الله. او ذات حق است، ذات حق است انزال کرده کتاب را، و ذات حق است تعلیم داده است به شما اون چرا که نمی دانستید. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. میگه خیلی خوب، حالا که شد خدا و خدا دریچه ای به آسمان توسط وحی و انبیا گشوده است، حالا که معلوم شد ثم ذرهم، بلشون ذرهم فی خوضهم، بگذار اینا در چی؟ در خوض، خازف الامر یعنی دخل فی، بگذار اینا در بازیگری خودشون که میخوان بکنن، یلعبون در لعب، در بازیگری خودشون که میخوان بکنن رهاشون کن، بگذار وارد در بازیگری لعب و لهو و لعب خودشون باشن و بازیگری خودشون را انجام بدن. ثم ذرهم، بله خازه بیشترن در مورد باطل به کار میرن، خازه فی الامر دخل فی، خازه فی الحدیث یعنی دخل فی الحدیث، ولی استعمالش خازه فرو رفتنم یه دخول دیگه، دخل فرو میرد دیگه، میرد و دخل فی ولی استعمال نمی شود خازم مگر در مورد باطل. خاز یلعبون میگه رهاشون کن، اترک کن، ولشون کن، بذار اینا برن مشغول سرگرمی و بازیگری های خودشون باشن، فایده این حرفا به گوش اینا ندارد. چطور روایت نمیشتم که دیگه وقت گذشت، خودشون آقایون ببیننش. و صلی الله علی محمد.